بسم الله الرحمن الرحیم. در تخارج اصول استاد مروی مباحث حجج و اصول عملیه بحث قطع جلسه 570 سه‌شنبه مورخه 12/2/96.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ميلاد آقا إمام زين العابدين سيد الساجدين إمام الزاهدين علی ابن الحسین علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. حکم دوم از احکام قطع حجیت قطع است. حجیت قطع یعنی چه؟ عبارات مختلفی در تبیین حجیت قطع به کار رفته است. از برخی از کلمات شیخ انصاری استفاده می شود که کأن ایشان حجیت رو با طریقیت مساوی و مساوی گرفته است، که حجیت القطع یعنی انکشافه و طریقیته الی الواقع. و این برداشت اگر مقصود مرحوم شیخ باشه برداشت صحیحی نیست، به خاطر این که طریقیت و انکشاف متعلق شیعون و حجیت شیع آخر است. لذا قبلا هم اشاره کردیم انسان به بسیاری از موضوعات قطع داره، قطع داره به سیوسه پل اصفهان، قطب شمال، هزاران موضوع. این قطع طریقیت داره، یعنی انکشاف متعلق قطع عند حصوله فی النفس، ولی حجیت در اینجا معنا نداره. قطع به فلان موضوع حجته، یعنی چه حجته؟ لذا بین طریقیت و حجیت تساوی نیست. چی گفته من یقین به هر چی داشتم تبقو باید عمل کنم؟ من یقین دارم به قطب شمال، باید چیکار کنم؟ او طرف نماز بخونم، روزه بگیرم. من یقین دارم به میلیون ها سیاره مثلا، باید چیکار کنم؟
مخالفت کرد با این یقین،
حال مخالفت کرد، باید بزنم تو گوشش چیکار کنم؟ بذارم با چیکار کنم؟ طبق یقین حجت هست یعنی چی؟ یعنی چیکار کنم؟
محل
احتجاج یخی طرفم بگیرم این مشتم بهش بزنم که برای چی تو قبول نداری؟ خب روز میلاد هست چی میخوایی بگید؟ بگید بالاخره عیب ندار. از کلمات مرحوم ناینی گاهی استفاده می شود که حجیت قطع رو به معنای محرکیت تکوینی قطع می دانند. قطع حجت است یعنی محرک تکوینی انسان است برای عمل. مثلا این تعبیر هم به نظر ما مسامحه است. اولا خیلی از موارد داریم قطع هم نیست، انسان محرک تکوینی داره، به متعلق نگاه میکنه، طرف داره استراحت میکنه، یه حشره ای آمد طرفش، احتمال میده عقرب باشه، محرک تکوینی پیدا میکنه، لازم نیست قطع باشه، از جا میپره، دنبال میگرده که فرار کنه یا پیدا کنه ببینه عقرب هست یا نیست. این که قطع محرک تکوینیه، حالا اشکال نمیخوایم، میخوایم بگیم بالاخره گاهی یک احتمال محرک تکوینیه. مثلا مسامحه این است که اگر قطع فی بعض الموارد محرکیت داره، محرکیت قطع نحو العمل ناشی از حجیت اوست، نه اینکه حجیت به معنی محرکیت است. اگر قطع فی بعض الموارد محرک است، انگیزه است برای عمل انسان، چون قصد در اون مورد حجت. معنای سوم که مشهور اصولیین قائلن، حجیت قطع یعنی منجزیت و معذریت. و اینجور توضیح میدن، میگن اگر عبد قطع پیدا کرد به حکم مولا یا به وظیفه خودش، این قطع او به حکم مولا منجز است، یعنی مثبت متعلق است و سبب میشه مولا بر علیه عبد احتجاج کنه، اگه عبد امتثال نکنه. مولا میگه چرا با این که قطع داشتی به وظیفت، وظیفت رو انجام ندادی؟ معذر است از ناحیه عبد. عبد اگر قطع پیدا کرد به وظیفه ای و متعلق قطع در واقع مخالف با واقع بود، واقع چیز دیگری بود، عبد به قطعش عمل کرده بود، در پیشگاه مولا عذر داره. مولا میگه وظیفه واقعی روزه در ماه شعبان بود، چرا ما رمضان روزه گرفتی؟ مثلا میگه من قطع داشتم به وجوب روزه ماه رمضان. این معنای سوم معناییست که میتونه محور بحث باشه و مقصود اصولیین هم همین معنا باشه، که قطع حجتون یعنی منجز لتکلیف اذا طابق الواقع و معذر للعبد اذا خالف الواقع. لا شبهة در این که قطع فی الجمله، قطع به حکم مولا، مولایی که مولویت داره بر انسان، منجز و معذر است. چرا میگیم فی الجمله؟ به خاطر این که بعضی از اختلافات هست که متعرضش خواهیم شد و بحث میکنیم. مثلا برخی از اصولیین میگن قطع مطلقا معذر نیست، بلکه قطعی سبب عذر انسان است اذا خالف الواقع، که ناشی از تقصیر در مقدمات نباشه. مثلا اگر عقلا یا شارع مقدس به مکلف گفتن از این مسیر و از این مقدمات به سمت وظیفه من نرو، به عبد گفتند رؤیا و خواب یا از راه جفر و جنگیری وظیفه من رو نباید احراز کنی، از این مسیر نباید بروی. اگر عبد از این مسیر رفت، قطع و حکم شرعی پیدا کرد و اشتباه کرد، معذر نیست. سبب عذر او نیست. میتونه شارع بهش بگه چرا از مقدماتی که من نهی کرده بودم به این مسیر رفت. حالا اینا رو بحث میکنیم، فعلا میخوایم بگیم چرا گفتیم فل جمله. یا منجزیت، برخی از اصولیین میگن منجزیت از احکام قطع نیست، از احکام احتمال تکلیف است. همینقدر احتمال تکلیف دادی با یه شرایطی باید فحص کنی، باید جستجو کنی. اگه فحص کردی و بیان پیدا نکردی وقت معذر داری، بلا احتمال تکلیفم منجز. مثلا حالا بعدا بحث میکنیم فل جمله. الان لا شبهت در این که قطع به حکم مولا، مولایی که بر انسان مولویت داره، فل جمله منجز و معذر است. خب اینجا یه بحثی است که فقط اشاره میکنیم. توضیح این بحث در مباحث تحسین و تقبیح عقلی به تفصیل واردش میشیم، بحث مهمی است، با آثار خودش پیگیری میکنیم. اینجا صرف اشاره کافی است، خیلی دخیل در ثمره نیست. بفهم
قطع ما موضوعی باشه. آره این حرفا شما درسته،
قطع طریقی الان نه همونجا هم بهش
برسیم.
نه اصلا حالا میرسیم، صبر کنید. یک اختلاف عمده در قطع طریقی اصلا، آیا شارع مقدس میتواند قطع ناشی از بعضی از اسباب رو درش تصرف کنه، بگه این قطع معتبر نیست یا نمیتونه؟ قطع طریقی ببینید، برهوم سید صاحب عروه تو عروه الوثقی ببینید، لا اعتبار به قطع الوسواسی بحث میکنیم، بررسی میکنیم زیل همین بحث. لا اعتبار به قطع الوسواسی یعنی چی؟ یعنی منجز نیست، یعنی معذر نیست. میتونه یا نمیتونه؟ این که بگیم فعل جمله قطع طریقیه، بله قطع طریقیست. آیا قطع حاصل از طرق غیر عقلایی، آیا قطع حاصل از طریقی که خود شارع گفته اون طریق رو نروید، میتونه شارع ازش رد کنه یا نه؟ میتونه منجزیت و معذریت ازش بگیره یا نه؟ این که میگیم فعل جمله برای اینه، بحث میکنیم حرف درش. و ممکنم کسی بگه حالا مثل مدرسه نجف و اینا که میگن نخیر اصلا نه، لذا همینجا مرحوم آقای خوی حاشیه میزن به حرف سید، میگن این چیه؟ شما میگید لا اعتبار به قطع الوسواسی. انسان تا وقتی قطع داشته باشه، ما هم که دیروز میخو محکم کردیم، قطع یعنی انکشاف الواقع به نفس. تا وقتی انکشاف واقع داره چطور بهش بگید به انکشاف عمل نکن؟ یک تناقض میشه. مرحوم آخوندم دارن، دیگرانم دارن، اینا رو توضیح میدیم، بعدم یکی یکی وارد میشیم، خیلی ثمره داره، اشاره خواهیم کرد. لذا تو قطع طریقی هم بحثه، قطع موضوعی تنها نیست، اتفاقا نگاه ما به این فعل جمله و قطع طریقی حالا بحث میکنیم. حالا الان اشاره میکنیم، خیلی سربسته الان اشاره میکنیم، ولی بحث اصلیش تو بحث تحسین و تدبیه عقلی، اونجا در بحث دلیل عقلی به تفصیل خواهیم گفت. دقت کنید، این که قطع فی الجمله منجز و معذر است، یعنی باید ترتیب اثر بدیم بر طبق قطعمون. این منجزیت و معذریت و ترتیب اثر دادن بر طبق قطع که یک وجوب عقلی از مصادیق قاعده تحسین و تقبیح عقلی است، بدین معنا که عقل درک میکند که مخالفت با تکلیفی که قطع داری به اون تکلیف و ترتیب اثر ندادن به اون تکلیف ظلم است و ظلم قبیح است. خب این فل جمله مسلم، ولی اینجا بحث پردامنه است که حس عدل و قبح ظلم آیا از احکام عقلیه یا از احکام عقلائیه است؟ یه بحث پردامنه است، میشه شاید حداقل 4 یا 5 نظر اینجا از دل مطلب در آورد، هر کدام رو تحلیل کرد، این رو اینجا نمیخوایم وارد بشیم، یه بحث چند روزه میطلبه در بحث دلیل عقلی به تفصیل، اینجا فقط سربسته اشاره میکنیم یک نمای کلی از بحث رو. هم دو تا مصداق ظلم اینجا میتونیم درست کنیم، ظلم به عبد، ظلم به مولا، هر دو به نظر ما اردو. چرا؟ حالا بذارید وقتش انشالله تبیین میکنه، خیلی لطیف هم هستی، بحث آثار زیادی هم داره. حالا اینجا دقت کنید، دو نظر مهم در مقابل هم است. یک نظر مثل صاحب کفایه و مشهور معاصری که حسن عدل و قبح ظلم و مصادیق این درو حکم عقل و از امور واقعیه و نفس الامریه می دانند. میگویند در عالم واقع و نفس الان یه حقایقی داریم که عقل اونها رو درک میکنه، آن حقایق مربوط به عالم وجودم نیست، مربوط به عالم واقع و نفس الامر است، نه در محدوده وجود ذهنی است نه در محدوده وجود خارجی. اجتماع نقیزین ممتنع است، یه واقعیتی است، ولی این واقعیت نه در عالم ذهن است نه در عالم خارج. 1,000,000 سال قبل از این که انسانی باشد و ذهنی، اجتماع نقیزه این محال بود. این قضیه صادقه مطابقش ذهن نیست، مطابق این قضیه خارج هم نیست، قضیه خارجیه باید موضوعش در خارج باشه تا محمولی رو بر او حمل کنی. مگه ما اجتماع و نقیزین در خارج داریم که محمول بهش بدید ممتنعون؟ قضیه خارجی هم نیست، میگن قضیه نفس الامریه است. قضایای نفس الامریه میگن هم حقایق نظریه است هم حقایق عملیه است. حسن عدل و قبح ظلم از این گونه قضایای نفس الامریه است. یک نظر صاحب کفایه میگن، مرحوم آقای خویی که انا قبول دارن، آقای صدر دیگران. ما نقل کردیم و فردا وقتی نقد کردیم این نظر جدی، بعد بر نگردید بگید در تاریخ فلان شما، ما فعلا داریم نقل میکنیم. ما دو تا نظر میخوام نقل کنیم فقط، شاید یه 10 روز معطل شیم در جای خودش، 4-5 هر کدوم از این انظار رو وارد بشیم، اشکالاتی به نظرمون میرسه بگیم، حرفاشو بزنیم، آخرم چی باید بگیم اونجا بگیم. فعلا این یک نظر مطرح میکنیم. در مقابل این نظر مرحوم محقق اصفهانی به جل فلاسفه هم نسبت میدن که حسن عدل و قبح ظلم از احکام عقلائیه است. اصلا عالم نفس الامر و واقع یعنی چی میگید؟ جز اعتبارات عقلائی است. از قضایای مشهوره است که تطابق علیها آراء العقلا حفظا للنظام و لیس وراء اعتبار عقلائی لاجل حفظ النظام، برای قضیه حسن عدل و قبح ظلم هیچ واقعیتی. باز اینا الفاظ دیگه، یعنی چه؟ درست تحلیلش بکنیم، آیا جل فلاسفه یه حرف رو میزنن یا نه، آیا خود حرف محقق اصفهانی اجمال عجیبی درش هست. خیلی ها بمباران اشکال به محقق اصفهانی کردن، به نظر ما دقت نشده، فهم نشده حرف ایشون و چی میخواد بگه ایشون. بعد یک اشکالات آبکی هم مطرح کردند و بالاخره اونا درسته نیست، اینا جای خودش. الان ما یه بحث رو میخواییم ببندیم. فعلا خلاصه کلام این که لزوم ترتیب اثر دادن بر طبق قطع، چه مصداق قضایای مشهوره ای باشد که تطابق علیها آراء العقلا حفظا للنظام، این دعاویت داره. چه از قضایای نفس الامریه ای باشد، از قضایای حقیقیه ای باشد که حاکم به اونها عقل است، بازی لزوم امتثال ثابته. و چه از بایدها و نبایدهای شرطی باشه که برخی از تلامذه علامه طباطبایی بهش مصرن، هر کدوم باشه بالاخره فرقی نمیکنه در این که حجیت، منجزیت، معذریت و لزوم ترتیب اثر دادن بر طبق قطع فی الجمله امر ثابت و مستدلی است. حالا للکلام تتمتون که ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. حالا بله اشکالم کردن، ولی به محقق اصفهانی و مثل بو علی و اینا که حرفو میزنن، ولی این اشکال وارد نیست. باید ببینیم قضای مشهوره یعنی چه، معناش چیه. خیلی حرفه اینجا عرض کردم یه 10-15 جلسه باید تو بحث تحسین و تقبیه، تو بحث دلیل عقلی معطل بشیم، این بحث خوب مطرح کنیم که خیلی به نظر ما مبهم دیگه، هر جا خوندیم مبهم، جاییم که نخوندیم اون چه تو اصول فقه بوده تو کفایه خیلی مبهم و سربسته بوده. حالا انشالله دیگه جای خودش وارد بشیم و حرفاشو بزنیم. اینجا فقط خواستم اشاره ای بکنم که ذهن کم درگیر باشه انشالله. Thank you.